چهار بعد از ظهر در ایران است و مجله بعد از ظهر رادیو فردا پیش روی شما. از نیمروز 11 فروردین 1399 با شما بودیم و الان رسیدیم به بعد از ظهر نیمروز. امیدوارم تا این لحظه لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، بدور از بحران‌هایی که این روزها به هر حال بیشتر نقاط جهان رو در بر گرفته. اشارم به بحران کرونا است که در همین مجله بعد از ظهر هم به اون خواهیم پرداخت. رو بخش اعظمی از این مجله به همین بحران و مسائل حاشیه‌ای اون اختصاص داره. اما پیش از اینکه بریم سراغ مجله بعد از ظهرمون و مطالبش رو با هم مرور کنیم، بذارید یک بار دیگه خبرها رو بشنویم از حمید فاطمی.
خبرها هم مربوط به کرونا است. بیشتر خبرها با گرمترین درودها به شنوندگان گرامی رادیو فردا. آمار تازه وزارت بهداشت ایران تعداد رسمی جان باختگان در اثر ابتلا به ویروس کرونا را 2757 نفر اعلام کرده است. وزارت بهداشت همچنین اعلام کرده در 24 ساعت گذشته ابتلای حدود 3200 تن به ویروس کرونا تایید شده است. بر مبنای این داده ها بیش از 41 هزار تن به کرونا مبتلا شدند. از آنجا که بسیاری از مبتلایان به کرونا آزمایش نمی شوند، این آمار می تواند چند برابر بیشتر باشد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات مقامات رسمی گردآورده است، تا کنون 66657 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند و حدود 4300 نفر جان خود را از دست دادند. در جهان بنابر آمارهای اعلام شده از سوی کشورهای مختلف، شمار مبتلایان به ویروس کرونا تا بامداد دوشنبه از 734 هزار تن عبور کرد. گزارش ها همچنین حاکی از مرگ بیش از 34 هزار تن در اثر ابتلا به کرونا در سراسر جهان است. بیشترین مرگ و میر ثبت شده در ایتالیا رخ داده که حدود 10800 نفر تا کنون در آن جان باختند و بیشترین تعداد مبتلایان جدید به کرونا در 24 ساعت گذشته در اسپانیا بوده است با 5085 مورد جدید. و اما خبرهای دیگر. مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس گفته است در طول 24 ساعت گذشته 4 نفر بر اثر سیلاب جان باختند. این مقام اورژانس روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت 1 نفر در شهرستان زرین‌دشت فارس و 3 نفر در کازرون در جریان سیل کشته شدند. هر 4 نفر در مناطق عشایرنشین این دو شهرستان زندگی می‌کردند. او همچنین گفته است که 1 نفر نیز در جریان سیل در دسفول ناپدید شده و ماموران در جستجوی او هستند. خبرگزاری ایرنا هم گزارش داده که 1 دختر 18 ساله در شهرستان زرین‌دشت فارس در حالی که به تماشای سیلاب رفته بود بر اثر ریزش دیواره رودخانه سقوط کرد و جان باخت. این خبرگزاری در خبر دیگری از مفقود شدن 1 چوپان در جریان سیل در شهرستان باغملک خوزستان خبر داده و گفته است که تلاش‌ها برای یافتن او هنوز به جایی نرسیده است. در یمن پایتخت صنعا شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که روز دوشنبه این شهر هدف حملات هوایی نیروهای ائتلاف عربی با هدایت عربستان سعودی بوده است. 2 روز پیش حوثی‌های یمن اقدام به حملات موشکی به خاک عربستان کرده بودند. درگیری بین دو طرف در ماه‌های اخیر اندکی کاهش داشته و تلاش‌های برای برقراری آتش‌بس در جریان بود، اما بار دیگر این جنگ بالا گرفته است. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف همه درگیری‌های نظامی از جمله در یمن شده تا همگان بر مبارزه با ویروس کرونا متمرکز شوند. و قیمت نفت به پایین‌ترین سطح در 17 سال گذشته رسیده است. روز دوشنبه با گشایش بازارهای آسیایی این خبر اعلام شد. با ادامه شیوع ویروس کرونا از یک سو و ادامه مناقشه نفتی عربستان سعودی و روسیه، قیمت نفت خام برنت روز دوشنبه با کاهش 6.5% به ارزش 23 دلار در هر بشکه معامله شد. خبرگزاری فرانسه نوشته است که سقوط ارزش سهام در بازارهای آسیایی بعد از آن رخ می‌دهد که خوشبینی از بسته حمایتی 2 تریلیون دلاری ایالات متحده فرو نشسته و توجه صاحبان سرمایه بار دیگر به میزان فراگیری و آمار تلفات جانباختگان کرونا جلب شده است. آقای زرقامی،
سپاسگزارم از حمید فاطمی و تازه ترین خبرها رو که با آگاهیتون رسوند. اجازه بدید که بریم سراغ مجله بعد از ظهرمون. میزبان شما محمد زرقامی هستم. جا داره باز هم با اینکه به هر حال 11 روز از نوروز رو سپری کردیم، یک بار دیگه نوروز رو به همه شما اونهایی که این لحظه دارن به ما گوش میدن تبریک بگم و شاد باش بگم. صفحه اول رو ورق میزنیم. باز هم برای شما از آخرین های کرونا در ایران خواهیم گفت. نگاهی خواهیم کرد به آمار و تمهیداتی که اندیشیده شده. تا چه اندازه این تمهیدات کارساز بوده؟ این رو پی میگیریم با خبرنگاران رادیو فردا. و البته فارغ از این مسئله هم نمیمونیم که آمار کرونا در جهان به چه سمتی داره میره و این مهمان ناخوانده چگونه داره خزنده مرزها رو در مینورده و الان در کدام کشورها چه اتفاقاتی رو کرونا رقم زده. از نامه 100 فعال سیاسی و مدنی برای شما خواهیم گفت. نامه‌ای که میگوید آیت الله خامنه‌ای مسئول اول تبدیل کرونا به یک فاجعه ملی است. و البته در کنار این موضوعات برای شما از نامه مادر نرگس محمدی هم خواهیم گفت. بسیار خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بار دیگه برگردیم به ایران و اینکه ایرانی ها در حضور کرونا چه می کنند و کرونا تا این لحظه از نقطه نظر آماری به کجا رسیده. اجازه بدید که همراه بشیم در همین ابتدا بدون پیش مقدمه دیگری با پروانه وحید منش که از طریق تلفن با ماست تا نگاهی کنیم. اول پروانه جان به آخرین آمارهایی که تا این لحظه منتشر شده، البته اشاره من به آمارهای رسمیه که قطعا در کنارش آمارهایی رو هم که همکاران ما گردآوری کردند اشاره خواهی کرد بهشون.
سلام محمد و شنوندگان رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم اشاره شد، با مرگ 117 نفر در 24 ساعت گذشته تعداد قربانیان کرونا در ایران بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی به 2757 نفر رسیده. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت گفته در 24 ساعت گذشته 3186 نفر بیمار جدید شناسایی شدند و تعداد کل بیماران مبتلا به کرونا در ایران به 41495 مورد رسیده. محمد، همه این آمار در حال اعلام میشه که وزارت بهداشت ایران آمار افرادی رو که در استانهای مختلف به کرونا مبتلا شدن یا جان خودشون رو از دست دادن مدت هاست به تفکیک اعلام نمی کنه. سازمان بهداشت جهانی پیشتر در گزارش اعلام کرده بود که آماری که ایران داره ارائه می کنه 1/5 آمار واقعی هستش که داره تو ایران اتفاق می افته. رادیو فردا بر اساس آماری که داشته 66657 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتن. این آمار همچنین نشون میده که 42,4298 نفر هم در 31 استان ایران جان خودشون رو از دست دادن. پرویز کرمی سخنگوی معاونت علمی ریاست جمهوری گفته ستاد ملی مقابله با کرونا تا اوایل تابستون درگیر بیماری کرونا خواهد بود. این مقام مسئول در صفحه اینستاگرام خودش با بررسی سناریوهای مختلف از میزان مرگ و میر مردم به دلیل کرونا گفته در صورت مداخله سطح بالا و شدید دولت میزان مرگ و میر 7700 نفر خواهد بود و اگر نتونن کنترل کنن و فقط به اطلاع رسانی اکتفا کنن 33000 نفر در ایران جان خودشون رو از دست میدن. این در حالی که دانشگاه شریف پیشتر گفته بود اگر مردم همکاری نکنن و ویروس کنترل نشه 3.5 میلیون نفر جان خودشون رو در ایران به اثر بیماری کرونا از دست میدن.
پروانه، بذار بریم سر مسئله زندان ها. به هر حال ما میدونیم که امروز نامه‌ای رو هم دیدیم که مادر نرگس محمدی نوشته بود. به هر حال خانم محمدی میدونیم که پیش از این دچار ضایعه شهید ریوی هم شده بود. خب این نگرانی‌ها رو دامن میزنه. در نامه خانم عذرا بازرگان هم به نگرانی‌های دیگه اشاره شده که چرا مرخصی بهشون داده نشه، ضمن اینکه در دیگر زندان‌ها هم وضعیت به گونه‌ای بوده که تعدادی از زندانیانی که مرخصی شامل حالشون نشده، با توجه به اینکه قوه قضاییه گفته بود که به 100 هزار نفر مرخصی داده، اونجا هم عده‌ای از زندانیان دست به نارضایتی زدند و اعتراضاتی رو کردند. در مورد این بیشتر بگو.
محمد، تا الان 6 تا زندان اعلام شده که در شورش و آشوب شده، درگیری صورت گرفته. بزرگترین اتفاقی که افتاده زندان سقز بود که 80 تا زندانی تونستن از این زندان فرار کنن و یه تعدادشون بعدا دستگیر شدن، ولی هنوز تعدادی از اونها فراری هستند. قوه قضاییه به 100 هزار نفر همونطور که تو گفتی مرخصی داده، ولی تعدادی از زیادی از زندانیان امنیتی، جرائم سنگین، زندانیانی که احکامشون هنوز صادر نشده و زندانیان سیاسی و عقیدتی مثل خانم نرگس محمدی همچنان در زندان‌ها هستند و خب نگران جانشون به دلیل شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها. شب گذشته هم زندان عادل‌آباد شیراز صحنه درگیری زندانیان با کادر زندان بوده. برخی افراد در شبکه‌های اجتماعی از صدای تیراندازی ممتد از این زندان خبر دادن، اما دادگستری استان فارس میگه که فقط تعداد 14 نفر مصدوم شدن، کسی نتونسته فرار کنه و آشوب کنترل شده. محمد، زندان‌های تبریز، علی گودرز، فشاپویه تهران، سقز و همدان هم همونطور که می‌دونی نارامی‌های در اون بوده و ابراهیم رئیسی روز شنبه گفت که مراقبت‌های امنیتی باید در زندان‌ها به شدت گسترش پیدا کنه. نهادهای مدنی و حقوق بشری هم تا الان گفتن که 10 نفر در زندان‌های ایران به دلیل کرونا جان خودشون رو از دست دادن. همونطور که اشاره کردیم، مادر نرگس محمدی نگران جان دخترش هستش به دلیل وضعیت زندان زنجان و بیماری‌هایی که خانم نرگس محمدی با اون درگیر هست. گفته این رفتار ظالمانه است و دختر من نتونسته از مرخصی استفاده کنه. همه اینها در شرایطی صورت میگه که قوه قضاییه بار دیگه مرخصی 100 هزار زندانی رو که به مرخصی اومدن تمدید کرده، اما به این زندانیان سیاسی اجازه مرخصی نمیده.
ضمن اینکه سپاس از تو، پروانه، یک نکته ای رو هم من اضافه کنم به صحبت‌های تو که یکی از مقام‌های انتظامی که امروز صحبت می‌کرد میگفت که زندانیانی هم که در دوره مرخصی احیاناً دچار عملی شدن که مغایر بوده با آن چیزی که قوه قضاییه انتظار داشته یا به نوعی تخطی کردند یا جرمی رو مرتکب شدند، اعلام شده که اونها هم به زندان باز خواهند گشت، که حالا باید دید که این مسئله به چه صورت پیش خواهد رفت. اما اشاره شد به خانم محمدی. همچنان همکاران من تلاش میکنن تا با تقیه رحمانی، همسر خانم محمدی که در پاریس هستند، تماسی رو برقرار کنن تا بیشتر در جریان نامه‌ای قرار بگیریم که مادر خانم محمدی نوشتن و در اون نامه ابراز نگرانی کردن نسبت شرایط جسمانی دخترشون، با توجه به اینکه مدت هاست که درباره شیوع کرونا در زندان ها هم هشدار داده میشه. اما تا موقعی که همکاران من موفق بشن که تقیه رحمانی، همسر خانم نرگس محمدی رو داشته باشیم در مجله بعد از ظهر، اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم به نامه‌ای که 100 فعال سیاسی و مدنی نوشتند. 100 فعال سیاسی و مدنی در نامه‌ای که یک شنبه 10 فروردین ماه منتشر شده، رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای رو مسئول اول تبدیل اپیدمی کووید 19 به یک فاجعه ملی خوندن و تاکید کردند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با همسویی با آیت الله خامنه‌ای در پنهانکاری و مرتبط کردن بحران کرونا به توطئه‌های دشمن در تشدید این روند سهیم بوده. گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با رضا علیجانی، فعال سیاسی در پاریس، و از آقای علیجانی پرسیدم که هدف از این نامه در این شرایط چیست و چرا روی سخن این نامه در وهله نخست با آیت الله خامنه ای هستش.
نگارش اصلی این نامه دلیلش اعلام یک هشدار بود و ایجاد یک فشار اجتماعی در حد مقدور برای اینکه به حکومت و به شخص آقای خامنه‌ای فشار وارد بشه، بدنه اجتماعی و افکار عمومی فشار وارد بکنن تا آقای خامنه‌ای همراهی بکنه با روند درمان و جلوگیری از شیوع کرونا در ایران. همون اتفاقی در همه جای دنیا میفته. آقای خامنه‌ای مشکل اصلی مملکت هست، چون بخش اصلی قدرت و ثروت و رسانه دست آقای خامنه‌ای است. همونگونی که در متن بیانیه آمده تا مشکل وجود داره مثل همه جای جهان. یکیش سرعت شیوع ویروس هست که باید مهار بشه که کمتر بشه تعداد بیمارها و تجهیزات بیمارستانی و تختهای آی سی یو تم نیاد برای بیماران، و یعنی آمار کشتار مرتب بالاتر خواهد رفت. دوم تجهیز خود بیمارستان ها هست، به لحاظ پرسنل، به لحاظ امکانات درمانی و به تجهیزات پزشکی که لازمه. و سوم حمایت از اخشار آسیب پذیر هست در این روند، چون که اگر بخواهد قرنطینه سازی ولو به طور نسبی اتفاق بیفته، یه بخشی از مردم آسیب میبینن. در هر سه مورد آقای خامنه‌ای قدرت اصلی رو داره. صندوق ذخیره ارزی دست آقای خامنه‌ای، بخش مهمی از مؤسسات پردرآمد اقتصادی دست ایشون هست. دولت الان بنیه اقتصادی نداره، اصلا بودجهش دچار مشکل هست. آقای خامنه‌ای رسانه دستش هست. آقای خامنه‌ای میتونه زندانیا رو آزاد بکنه که الان به شدت خانواده ها رو نگران کرده. سیاست آقای خامنه‌ای مانع جلب کمک های خارجی شده. من یه مثال فقط بزنم، ببینید قم اگر قرنطینه میشد سرعت انتشار به شدت کاهش پیدا میکرد. متولی حرم حضرت معصومی که منصوب آقای خامنه‌ای است و بخشی از نیروهای پیاده نظام آقای خامنه‌ای مانع این شدن، اطلاعات سپاه مانع شد. آقای خامنه‌ای موقعی که مثلا عده‌ای از مراجع سنتی میان ولایت فقیه رو نقد میکنن، شیر قرآن به سمت اونها حمله میکنه و اونها رو شیعه انگلیسی میخونه. ولی وقتی نوحه خانهایی میان و جلوی بستن حرم رو میگیرن که از بخششون سینه زنا و پیاده نظام خودشون هستن، حرفی نمیزنه، چون اینجا حفظ جان مردم براش مهم نیست. یا بخشی از نیروهای مراجع سنتی هستن، میدونه اگر در قم و مشهد اینا رو یکی بزنه در نجف و کربلا ستا میخوره. اینی که در اینجا محافظه کاری میکنه.
اما چرا شما تخفیف میدید در مورد نقش آقای روحانی و دولت؟ به هر حال اونطوری که مشخصه بار اصلی نامی شما روی دوش آیت الله خامنه ای سنگینی میکنه.
علتش سهم بیشتر آقای خامنه‌ای است از قدرت و ثروت و رسانه در ایران. دولت هم آقای حسن روحانی هم ببینید اول اصلا جدی نگرفت. هشدارهایی که از بدنه نظام درمانی کشور پزشکا می اومد اینا جدی نگرفتن. در همراهی کردن با آقای خامنه‌ای در پنهان کردن این مسئله، آقای روحانی صریحا گفت این توطئه دشمنه که هراس افکنی بکنه که نظام اقتصادی ما بخوابه. یعنی کاری که مثلا آقای ترامپ یا بوریس جانسون کردن در کشورهای دیگه که دخل و خرج اقتصادی اونم بنگاه‌های اقتصادی نه شهروندان و فقرا رو، این رو ترجیح داد. البته با این تفاوت که در اون کشورها رسانه آزاد، جامعه مدنی میتونه، برخلاف ایران که کسانی نقد کردن، اصلا پلیس فتا به اینا تذکر داد، برخی‌ها رو دستگیر کرد، در اونجا میتونن آزادانه نقد بکنن، اینها رو عقب برونن. ولی اینجا در ایران قدرت مطلقه نمیذاره که نقد بشن. در اونجا رسانه‌ها باعث عقب نشینی آقای ترامپ شدن، بوریس جانسون عقب نشینی کرد، ولی آقای روحانی همچنان میاد مرتب به جای اینکه به مردم واقعیت رو بگه، شفاف سازی بکنه، مرتب داره دخل و خرج اقتصادی براش مهمتر از جان آدمیزاده. هرچند سیلی واقعیت آقای روحانی هم وادار به عقب نشینی کرده، ولی بالاخره سهم دولت و نظام اجرایی خیلی کمتره در توزیع قدرت در ایران و در تصمیم گیری های کلان. از این نگذریم که به هر حال کادر درمانی کشور و بخشی از وزارت بهداشت واقعا از صمیم قلب و با تمام وجود در خدمت مردم بودن در این.
در نامه شما به شهروندان هم اشاره شده، اما نقش شهروندان اونطور گسترده در نظر گرفته نشده. با توجه به اینکه ما شاهد این هستیم که بسیاری از شهروندان توجه نمی‌کنن حتی به هشدارهایی که در این زمینه داده شده در این مدت.
شهروندان بخش عمدهشون همکاری میکنن. ما جلوه های مهمی از همبستگی ملی رو دیدیم در استان کردستان، به ویژه در استانهای شمالی. بخش زیادی از کمبودهای نظام درمانی رو خود مردم، نهادهای مدنی و نهادهای به اصطلاح اجتماعی جبران کردن. ولی البته اقلیتی هم هستن که اینا خب به هر حال طیف مختلفی دارن. بخشی به اصطلاح اصلا بی‌حس شده سنسورهاشون رو مرگ، بخشی بی‌خیال هستن، منافع شخصیشون رو ترجیح میدن. و اینها وقتی که نظام تبلیغات رسمی هم در در واقع جدی نمیگرفت مسئله رو، خب این رو به اینها تدریق میکرد. وقتی سپاه روز روشن میاد تشییع جنازه برگزار میکنه و میگه اینا خودجوش هم شده بودن، خب یه مقدار عادی سازی میکنه قانون شکنی رو. علاوه اینکه در همه جای دنیا برای این اقلیت مهار، یک اقلیتی که به هر دلیلی بیرون میان، خب استفاده میکنن نیروهای نظامی و انتظامی. مهمتر از همه اینکه بخشی از این اقلیت مجبور بیرون بیان و دولت و حکومت بایستی به اصطلاح بسته های حمایتی در اختیار اینها بگذاره، که اینجا باز هم نقش آقای خامنه‌ای و اون سیاست خارجی ویرانگرش به میان میاد که خودش در قرنطینه است ولی مردم ایران رو محروم میکنه از کمک های بین المللی، اساسا آلودگی ایجاد میکنه در نظام اطلاع رسانی وقتی پای ترور بیولوژیک و اجنو اینها رو به میان میکشه و مسیر درمان رو منحرف میکنه با این به اصطلاح مسائل موسیقی که مطرح میکنه.
رضا علیجانی بود، فعال سیاسی در پاریس، از امضا کنندگان نامه‌ای که در اون 100 فعال سیاسی و مدنی نوشتند که آیت الله خامنه ای مسئول اول تبدیل کرونا به گفته اونها به یک فاجعه ملی است. شما چه فکر میکنید؟ 2-0-2-0-2-21-12-21-13 در اختیار شماست. و البته فراموش نکنید که یکی دیگه از راه‌های ارتباط با رسانه خودتون، رادیو فردا، استفاده از شبکه تلگرام و شناسه ما در این شبکه پیام رسانه @فرداگرام که در اختیار شما قرار داره. اما بریم سراغ اخبار مرتبط با کرونا در دیگر نقاط جهان. همونطوری که گفتم، کرونا همانند یک میهمان ناخوانده داره مرز به مرز کشورها رو در می‌نورده و در اونجا تأثیرات خاص خودش رو می‌گذاره. کیان معنوی با ماست تا از آخرین‌های کرونا در جهان بگه. کیان
محمد، گزارش ها بر اساس آمار رسمی دولت ها در 24 ساعت گذشته متاسفانه حکایت از گسترش ویروس کرونا در جهان داره. این آمار مربوط به بیش از 200 کشور از زمان آغاز شیوع ویروس در دسامبر 2019 هست که میدونیم از شهر ووهان چین آغاز شد. بر اساس این آمار تا روز یک شنبه حدود 723,869 تن در جهان مبتلا شدند. شمار جانباختگان در جهان بیش از 34,000 تن اعلام شده. البته برخی کشورها از جمله چین، روسیه، ایران و کشورهایی از این دست به گونه ای با آمار محافظه‌کارانه تر برخورد میکنه. همونطور که میدونید تا امروز ایالات متحده همچنان بیشترین شمار مبتلایان در جهان رو داره. از نظر قربانیان بعد از ایتالیا، اسپانیا، چین، ایران و فرانسه قرار داره. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه محدودیت‌ها و مقررات رو تا آخر ماه آوریل یک ماه دیگه تمدید کرد. آقای ترامپ روز یک شنبه در واشنگتن این احتمال رو داد که اوج شیوع بیماری و شمار جانباختگان تا 2 هفته دیگه ادامه پیدا کنه. شمار ابتلا در آمریکا به 141,000 و شمار جانباختگان به 2,460 مورد رسیده. محمد،
اما کیان اجازه بده که در همین ارتباط بپردازیم به ایتالیا که در ابتدا به عنوان یکی از کانونهای بحران در اروپا شناخته شد با توجه به حجم گسترده شیوع ویروس در اون منطقه و الان وضعیت داره به گونه دیگه ای در ایتالیا رقم میخوره و حالا کشورهای دیگه نامشون داره به میون میاد. بیشتر برای ما بگو.
بله، آمار مرگ بر اثر این ویروس احتمالاً یک سیر نزولی رو در ایتالیا طی میکنه، اما مقررات و محدودیت های رفت آمدی در این کشور به طور قطع تمدید خواهد شد اونطور که مقامات میگن. اما در واتیکان در روم پایتخت ایتالیا پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز یک شنبه از فراخوان آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در مورد آتش بس در تمام نقاط درگیری در جهان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا حمایت کرد و خواستار ایجاد کریدورهای کمک رسانی، گشایش دیپلماسی و توجه به انسانهای آسیب پذیر در مناطق جنگی شده.
و خبر رسیده که گسترش ویروس پیامدهای اقتصادی به دنبال داشته. ما دیدیم که قیمت نفت به ویژه در بازار جهانی بعد از 17 سال یک سقوط محسوسی رو کرد. کیان معنوی؟
بله، چند لحظه قطع شد. اما درسته روز دوشنبه اعلام شد که قیمت‌های نفت هم به پایین‌ترین حد خود حدود 20 تا 23 دلار در بشکه صعود کرده که همونطور که در خبرها هم شنیدید، چرا تکرار لازم نباشه، در 17 سال اخیر بی سابقه بوده. اما چند خبر کوتاه رو هم در بخش‌های دیگر جهان اضافه کنم که شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا به 5000 نفر نزدیک شده. آنسوتر از روسیه خبر رسید که با افزایش موارد ابتلا در مسکو محدودیت‌های شدید در مورد رفت آمد اعمال خواهد شد. در چین منشأ ویروس خبر رسیده که پروازها از استانهای این کشور که در آغاز در مرکز شیوع ویروس قرار داشتند مانند استان هوبی روز یکشنبه از سر گرفته شده. دولت ترکیه همسایه غربی ایران از افزایش قربانیان در این کشور به 131 تن خبر داده. در افغانستان همسایه شرقی ایران هم وزارت بهداشت شمار مبتلایان را 141 تن در مجموع 16 ولایت این کشور اعلام کرده و هشدار داده که احتمالاً تا حدود 2 هفته آینده مرحله جدی به اصطلاح این کشور واردش خواهد شد در زمینه ویروس کرونا. گفته میشه که دست کم 50 افغان هم تا کنون بر اثر ابتلا به کرونا در ایران درگذشتن.
سپاسگزارم کیان معنوی و نگاهی که کیان داشت به آخرین های کرونا در جهان. اما همچنان با شما همراه هستیم. بگذارید بریم سراغ اینکه زندگی زیر سایه کرونا توی شهرهای مختلف به چه صورتیه، به ویژه در قم که شیوع کرونا ابتدا از این شهر آغاز شد و به هر حال قربانیان بسیاری رو گرفت و اخبار متفاوتی از قم مخابره میشد. مریم یکی از شهروندان قمه که تجربه خودش رو زیر سایه کرونا با ما در میون گذاشته و با همکار ما کیانوش فرید.
من مریم هستم، از قم سال نو رو تبریک میگم به همه هموطنای خوبم هر جای دنیا که هستن. در مورد کرونا و اتفاقاتی که به وجود آورده تو این 5 هفته‌ای که گذشته، خب اولین واکنشی که من دیدم، خب من با توجه به شغلم که معلم هستم توی مرکز آموزشی کار میکنم، از روز اول که فکر میکنم 30 بهمن ماه بود این خبر اعلام شد در واقع مورد مبتلا به کرونا توی قم شناسایی شده، خب من واکنشایی که می دیدم خیلی از والدین می اومدن با نگرانی با هماهنگی آموزشگاه بچه‌ها رو از سر کلاس می بردن و خیلی‌ها اصرار داشتن که آموزشگاه همون لحظه تعطیل بشه. از فردای اون روز که اول اسفند ماه بود، خب محل کار ما و همه مراکز آموزشی مشابه ما تعطیل شد، مدارس تعطیل شدن، بچه‌ها دیگه نرفتن مدرسه. و یه چیزی که خیلی به نگرانی و استراب مردم دامن میزد این خبر بود که پیچیده شده بود که کرونا خیلی وقت هست که توی قم بوده و در واقع رسانه ها به درستی اعلام نکردن به مردم. که گذشت، خب مردم کمابیش رعایت میکردن، خیلی ها بیش از حد رعایت میکردن، حالت وسواسگونه به خاطر قضیه ترسی که به وجود اومده بود توی خونه موندن، رعایت های بهداشتی رو داشتن و خیلی هم نه، خیلی از مراکز در واقع عمومی رو کم کم تعطیل کردن، مثل حالا کافه ها، رستوران ها، تالار ها، باشگاه، استخر ها. خیلی از مراکز مذهبی مثل حرم حضرت معصومه، مسجد جمکران، خیلی از در واقع امامزاده ها، خیلی قبرستون ها رو 2 هفته اخیر هست که به طور جدی تعطیل کردن و مردم اجازه ندارن برن. در واقع یکی از دلایلی که فکر میکنم قضیه کرونا توی قم خیلی آمار ابتلا بالا رفت به خاطر همین بود. اگر این اقدامات سختگیرانه از همون اول اتفاق میافتاد، شاید اینقدر ما مورد مبتلا نداشتیم و اینقدر مواجه نبودیم با کمبود کادر درمانی و مراکز بهداشتی. حتی توی قم من میدیدم که توی خبرها با وجود اینکه میگفتن قرنطینه، حالا نمیشه شهر رو قرنطینه نمی کنن، ولی این خبر رو میشنیدم که خیلی از شهرهای دیگه حق ورود به قم رو ندارن، ولی متاسفانه میدیدم که خیلی مسافرهای خارجی، مثلا اینکه قم حالا به خاطر زیارتی بودنش خیلی از کشورهای مثل پاکستان و هند هر هفته مسافر زیاد داشت. حتی هفته فکر میکنم سوم اسفند ماه بود که باز این خبر رسید که با وجود این همه اقداماتی که میگن باید انجام بشه برای جلوگیری از شیوع کرونا، هنوز یکی دو تا اتوبوس مسافرهای پاکستانی بودن که توی قم بودن و همه میگفتن خیلی عجیبه، با تجربه اینکه میگن همه هتل ها بسته شده و هیچ هتلی اجازه پذیرش مسافر خارجی رو نداره، پس اینا چطور وارد قم شدن. این قضیه در واقع باعث شد که کرونا توی قم خیلی به سرعت زیاد بشه. تغییرات عید نوروز هم که خیلی فرق داشت با سالهای دیگه. من الان خودم کلن تو این یک ماه و خورده‌ای که گذشته توی خونه بودم، غیر از حالا چند مورد ضروری که پیش اومد برای خرید مایحتاج خونه بیرون رفتم، اونم در محدوده خونه، مسیرهای دور که نیاز باشه بخوام حالا با ماشین یا وسیله نقلیه عمومی استفاده کنم اصلا نبوده. دید و بازدید به هیچ وجه نداشتیم، فقط توی منزل بودیم، حتی با خواهر و برادر و فامیلای دیگه فقط تماس تصویری داشتیم.
شنیدید صدای مریم بود، یکی از شهروندان قمی که با کنوش فرید صحبت کرده بود و تجربه خودش رو میگفت از زندگی زیر سایه کرونا، در حضور کرونا. شما هم میتونید تجربه خودتون رو با ما در میون بگذارید. ساده ترین راه اینه که گوشی تلفن رو بردارید، 2020221122113 رو بگیرید، شماره پیامگیر 24 ساعته ما، و یا اگر که دسترسی دارید به شبکه پیام رسان تلگرام @فردگرام رو استفاده کنید و بیکار ننشینید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو در این مجله بعد از ظهر، این بعد از ظهر نوروزی همراهی کردید.